بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد و على آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. به مناسبت آیه 19 سوره مبارکه مجادله که در اون خداوند تبارک و تعالی فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، فرمود بر این جماعت منافقی که تولوا قوما غضب الله علیهم، شیطان غلبه کرد در مبارزه با اونها، که عرض کردیم این غلبه هم باز به اختیار خود این افراد بوده. اینها بودند که در واقع میدان رو به شیطان واگذار کردن. فانساهم ذکر الله، خداوند می‌فرماید شیطان یاد خدا رو در اینها از بین برد، فراموششون کرد. بعد فرمود اولئک حزب الشیطان، این افراد اعضای حزب الشیطان هستند. بعد فرمود الا آگاه باشید، بدانید ان حزب الشیطان هم الخاسرون، حزب شیطان اینها زیانکارن، اینها کسانی هستند که گرفتار نقص میشن. به مناسبت کلمه خاسرون که در این آیه شریفه سوره مبارکه مجادله آیه 19 آمده بود، پرداختیم به سوره مبارکه قدر، ببخشید به سوره مبارکه عصر. به این مناسبت من امروز میخوام این سوره مبارکه عصر رو در این یک جلسه توضیح بدم یه مقداری، چون یک آیه بیشتر از سوره مجادله باقی نمونده. انشالله در فرصت باقی مانده از ماه مبارک رمضان اون یک آیه رو توضیح خواهم داد. سوره مبارکه عصر، مرحوم تبرسی در مجمع البیان میگوید از اعجاز قرآن اینه که توانسته مجموعه مفاهیم مورد نیاز انسان، همه اون هدایتی رو که انسان به اون نیاز داره، در یک مجموعه چند کلمه‌ای که مشتمل بر غیر از بسم الله سه آیه هست، که مجموعه کلمات این سوره بدون محاسبه حروف جر و حروف عطف 12 کلمه هست. مرحوم تبرسی می‌فرمایند خداوند تبارک و تعالی همه اون هدایتی رو که بشر به اون نیاز داره در 12 کلمه برای انسان بیان کرده. در واقع راهنمایی کرده، راهنمایی که اون رو می توان در زندگی به عنوان یک راهنمای عملی ازش بهره برد. فرموده است بسم الله الرحمن الرحیم و العصر. همچنان که عرض کردم در مورد عصر مطالب گوناگونی گفته شده، اینکه مقصود زمان به نحو کلی یا مقصود همون هنگام عصر در روز یا مقصود یک دوره خاصی است. اونچه که با ظاهر این سوره سازگارتر هست و به همین دلیل مورد پذیرش نوع مفسران قرار گرفته اینه که این عصر به معنای همین زمان شب و روزه. خداوند قسم میخوره به این زمان، به این شب و روزی که در پی هم میگذرند. میفرماید ان الانسان لفی خسر، که این جواب اون قسمه. ان الانسان لفی خسر، الف لام انسان، الف لام جنس، یعنی جنس انسان، ماهیت انسان، این هویت. لفی خسر، دیروز اشاره کردیم، روز قبل هم شاید اشاره کرده بودیم، خسر در لغت به معنای نقصه. مقصود اینه خسر در جایی به کار میره که ما یه چیزی رو که میدهیم اونچه که در برابرش به دست میآوریم با اون قابل مقایسه نباشه، خیلی کمتر از اون باشه. خب اونچه که ما میدهیم عمرمون هست، هر لحظه‌ای که از زندگی ما میگذره، هر نفسی که میکشیم، یک لحظه، یک نفس از عمر ما کوتاه‌تر میشه و به پایان زندگی نزدیک میشیم. در واقع ما دائم داریم این سرمایه رو مصرف میکنیم. بنابراین خداوند تبارک و تعالی میفرماید انسان به صورت طبیعی دائم در حال نقصه، در حال زیانه، در حال از دست دادنه. هر انسانی، این الانسان همه انسانها رو میگیره، این مربوط به طبیعت انسان از اون جهت که انسان است، یا به اون اصطلاح فلسفی به ما هو هو. بنابراین این مطلب در مورد همه آحاد انسان، از مؤمن و کافر، از انبیا و اولیا گرفته تا اشقیا، همه رو در بر میگیره. ان الانسان لفی خسر، انسان طبیعتش در این است که نقص و زیان داره. الا، بله استثناء میکنه خدا، الا الذین آمنوا، یک، و عملوا الصالحات، دو، و تواصوا بالحق، سه، و تواصوا بالصبر، چهار. غیر از کسانی که چهار ویژگی داشته باشند، یعنی کسانی که این چهار ویژگی رو دارند، از این امر طبیعی مستثنا میشن. مستثنا میشن نه به این معنا که عمر اونها سپری نمیشه، بازم عمرشون سپری میشه، اما اینها نقص و زیان ندارن، چون در قبالش چیزی به دست میارن که خیلی خیلی از اون چه که از دست میدهند ارزشمندتره. بنابراین این ان الانسان لفی خسر همچنان که عرض کردم ناظر به طبیعت و ماهیت و هویت انسان از اون جهت که انسان است به ما هو هو. بنابراین این عبارت به لحاظ مفهومی شامل هر انسانی، چه انسان خوب چه بد، چه انبیا و اولیا چه اشقیا میشه. بله الا الذین آمنو میاد اینها را از تحت اون مصادیق خارج میکنه. ما در اصطلاح اصولی میگیم استثناء خارج کردن چیزی است که اگر خارج نمی کردند داخل بود. الاستثناء اخراج و ما لو لم یخرج لدخل، یعنی اگر الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر اینو خارج نمی کردن از ان الانسان لفی خسر، اینها هم داخل این مجموعه بودن. بله با الا خارجشون کردن. بنابراین به لحاظ مصداقی، خوب دقت کنید، به لحاظ مصداقی الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر تحت ان الانسان لفی خسر نیستن. هرچند به لحاظ مفهومی اینا تحت ان الانسان لفی خسر قرار میگیرن، الانسان طبیعت انسان شامل اونها هم میشه. بنابراین این که در تفسیر تبیان جناب شیخ طوسی در مقام تفسیر میفرماد ان الانسان لفی خسر، یعنی انسانهای کافر، این بیان مصداقه نه مفهوم، چون بعضی بر مثل مرحوم طبرسی و دیگران بر مرحوم شیخ اشکال میکنن. بله اشکال از این جهت وارده که این تفسیر مفهوم نیست، تفسیر مصداقه. بله مصداقاً انسانهای کافر تحت این قرار میگیرن، ولی مفهوماً الانسان طبیعت الانسان تحت این قاعده است لفی خسر، که در خسران، در نقص، در زیان، چون دائم داره عمر رو میده، خوب و بد و شقی و ولی نداره، همه دارن عمر رو صرف میکنن. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، چهار تا ویژگی ذکر شده که در واقع این چهار ویژگی هر کدام نسبت به قبلی به یک معنا نتیجه، اثر، فرع، مصداق، تفسیر به یک معنا. در مورد ایمان در سوره مبارکه مجادله مفصل جلسه گذشته صحبت کردیم که علم مقدمه ایمان میتواند باشد، اما ضرورتا نتیجه علم ایمان نیست. بارها این آیه رو تکرار کردیم، جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، اینها انکار کردند، ایمان نیاوردند به آیات و نشانه هایی که موسی ارائه کرد، در حالی که بهش یقین داشتند، استیقنت ها علم داشتند اما ایمان نداشتند. بنابراین ایمان نتیجه قهری علم نیست، هرچند علم اهمیت زیادی داره، کسی که عالمه زمینه ایمان در او بیشتره. در ذیل آیه مبارکه 11 سوره مجادله هم مفصل صحبت کردیم که خدا فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، که جناب شیخ طوسی در تبیان فرمود این والذین اوتوا العلم رو وقتی جدا میکنه از الذین آمنوا معلوم میشه که اینها یک مقام ویژه دارن. بله در صورتی که با ایمان همراه باشه. اما اگر علم باشه و ایمان نباشه، این به مراتب از کسی که علم ندارد و ایمان ندارد بدتر وضعیتش. خب گفتیم اثر قهری ایمان عمله، بنابراین آمنو اگر ایمان بود، یعنی ایمان به یک امر درست، به یک باور درست، نه اینکه هر باوری داشته باشی، نه اون شعار معروف عوامی عیسی به دین خود، موسی به دین خود. این ایمان که در قرآن مطرحه، ایمان به حق، ایمان به امری است که واقعا ایمان به او جا داره، سزاواره، نه هر باوری و رو باورهای خرافی، باطل، بدون دلیل، بدون ریشه. چنین ایمانی نتیجه قهریش عمل صالحه. بنابراین اگر کسی چنین ایمانی داشت و عمل الصالحات، این عامل به صالحات خواهد بود. خوب دقت کنید، یکی از ترفندهایی که شیطان داره و اون در افرادی که به تعبیر قرآن استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اونها غلبه کرده، همین سوره مبارکه مجادله آیه 19 هم، فانساهم ذکر الله، یکی از ترفندهای شیطان اینه که میخواد بگه همه مثل همند، تفاوتها و میزهای بین خوب و بد، درست و غلط رو از بین ببره، بگه آقا هر کسی یه باوری داره دیگه، حالا شما به خدا و پیغمبر اسلام اعتقاد داری، اون یکی هم به عیسی اعتقاد داره، اون یکی هم به موسی اعتقاد داره، اون یکی هم مثلا به بودا اعتقاد داره، اون یکی هم مثلا به فرض کنید شینتو باور داره، همش یکیه. که در دین شناسی معاصر یکی از کارهایی که میکنن همینه، که همه ادیان رو به عنوان ادیان در یه صف قرار میدن، در حالی که اینا واقعا با هم یکسان نیستن. بعضی از اینها جنبه الهی دارن، مثل آیین موسی، عیسی و نبی اعظم. بعضی ها اصلا جنبه الهی ندارن، مثل شینتو، کنفوسیوس، هندویسم و حتی بودیسم، مگر بنابر بعضی از تأویلات و تفسیراتی که معلوم نیست ریشه‌ای داشته باشه. بعد اونایی که جنبه الهی دارن، بعضی منسوخند، بعضی ناسخند. دین موسی وقتی دین عیسی آمد نسخ شد، دین عیسی وقتی دین نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم آمد نسخ شد. اونهایی که منسوخن در ادیان الهی، اینها گرفتار تحریف شدن. خود تورات به گفته یهودی شناسان بخشهای زیادیش چیزهایی است که بعد از موسی علیه السلام افزوده شده، تغییر پیدا کرده. انجیل به قدری تغییرات درش هست که قطعاً اون چیزی که به نام انجیل وجود داره در بین مسیحیان، که 4 انجیل پذیرفته شده از سوی کلیسا هست، این 4 انجیل قطعاً هیچ کدامشون اون انجیلی که بر عیسی علیه السلام نازل شده نیستن، چون هر 4 انجیل که در کتاب مقدس در عهد جدید آمده، هر 4 تا سبک نگارششون سبک سیره نویسیه. زندگی عیسی علیه السلام رو نوشته، و هیچ کتاب آسمانی نیست که بیاد زندگی پیامبر رو برای ما نقل بکنه. این کار کتاب آسمانی نیست، این کار سیره نویسان و تاریخ نویسانه. به همین دلیل خود مسیحی شناسان میگن انجیل های ما، همین چهار انجیل، البته انجیل های دیگری بوده که توسط کلیسا کنار گذاشته شده و یکی از اون انجیل ها به نام انجیل برنابا شاید نزدیکترین متن به متنی باشه که به عیسی علیه السلام نازل شده، ولی اون کنار گذاشته شده. البته جداگانه بارها چاپ شده ولی جزء مجموعه کتاب مقدس نیست. کتاب مقدس بایبل به اصطلاح انگلیسی دو فصل داره، دو بخش اصلی داره. یه بخشش به اصطلاح عهد عتیق Old Testament، یک بخشش عهد جدید New Testament. این بخش عهد جدید 4 انجیل درش ذکر شده، البته در انتهاش هم نامه های رسولان، چیزای دیگری هم توش هست. هر 4 انجیل شرح زندگی عیسی علیه السلام. به همین دلیل تعبیر مسیحی شناسان اینه، میگن این انجیل ها گزارشی بشری از زندگی خدا بر روی زمینه. چون توجه دارید تمام مسیحیان با همه اختلافاتی که بین مذاهبشون هست در این نقطه با هم اشتراک دارن که عیسی علیه السلام پیغمبر خدا نیست. هیچ مسیحی معتقد نیست که عیسی پیغمبر خداست، بلکه مسیحیان معتقدن هر کی بگه عیسی پیغمبر خداست مسیحی نیست. اونها معتقدن عیسی خود خداست که آمده به زمین، کالبد بشری پیدا کرده، آمده. حالا اونا هم برای این یه فلسفه ای ذکر میکنن، میگن خداوند تبارک و تعالی چون انسان آدم ابوالبشر گناهی کرد در بهشت، همون که باعث شد از بهشت رانده بشه، این گناه بر پیشانی همه بنی آدم نوشته شد، خداوند خودش از آسمان به زمین آمد و رنج کشید، که حالا اینا روی موضوع رنجهای عیسی خیلی تأکید دارن، میگن رنج کشید و این رنجهای عیسی که دارجبش فیلمهای متعددی ساخته شده با همین عنوان رنجهای عیسی The Passion of Jesus، اینها معتقدن خدا با این رنجها اون گناه نخستین انسان رو، گناه نخستین آدم ابوالبشر رو که بر پیشانی همه بنی آدم نوشته شده پاک کرد. خب این تلقی از دین که حالا اینا در مسیحیت دارن یا در یهودیت، پس اولا ادیان الهی هستند و غیر الهی. ادیان الهی برخی منسوخند برخی ناسخند. ادیان منسوخ گرفتار تحریف شدن، عقاید باطل در اونها راه پیدا کرده. خود مسیحی شناسان میگن اون مقداری که سنت پل در مسیحیت معاصر و در عقاید مسیحیت معاصر نقش داشته، خود عیسی علیه السلام نقش نداشته. خب اون وقت این رو با اسلام، با قرآنی که یک کلمه بر اون اضافه نشده، یک کلمه از اون کاسته نشده، 1400 سال دشمنان اسلام در تلاشند یه چیزی پیدا کنند که ثابت کنند یه جایی از قرآن تغییر کرده. اخیراً یک نسخه از قرآن توسط مجموعه ای از دانشمندان آلمانی کشف شده بود در 4-5 اخیر. چه قوقایی در اروپا کردن که این نسخه اصلی ترین نسخه قرآنه و خودشون هم گفتن که احتمالاً این نسخه ایست که به دست مبارک علی ابن ابی طالب علیه السلام نوشته شده. و شروع کردن به کارهای علمی روی این نسخه با استفاده از امکانات امروزی که این امکان رو به اونها میده که لایه‌های مختلفی رو که ایجاد میشه در طول قرنها بر روی کاغذها یا پوستهایی که این مطالب روش نوشته شده که البته اون زمان کاغذ نبوده در صدر اسلام، اینها لایه‌ها رو بتونن بردارن و زیر لایه‌ها رو ببینن و چقدر سر و صدا را انداختن که مثلا این قرآنی که امروز در بین مسلمان ها شاید با اون قرآن اولیه فرق داشته باشه، اما هیچ چیزی به دست نیاوردن، هیچ چیزی به دست نیاوردن. و این اولین بار نبود، قرن هاست که دارن روی اسلام کار میکنن. قبل از انقلاب کلن اسلام شناسی در دنیا در اختیار غیر مسلمان ها بود. هیچ اسلام شناس مسلمان معتبری در جهان وجود نداشت به عنوان یک اسلام شناس تو مراکز آکادمیک دنیا. بعد از انقلاب تعدادی اسلام شناسان مسلمان پیدا شدند که البته اینها هم به شدت تحت تأثیر همون اسلام شناسان غیر مسلمان هم. و اینم عرض کنم اکثریت اسلام شناسان دنیا قبل از انقلاب تقریبا همشون، الان هم بسیاریشون یهودی هستند و یهودی ها برای شناخت اسلام خیلی تلاش میکنن. البته نه اینکه دلشون برای اسلام میسوزه، خیلی نگران اسلامن، نه، برای اینکه بتوانن یه نقطه ضعفی در اسلام پیدا کنن یا بتوانن یه راهی برای نفوذ در بین کشورهای اسلامی پیدا کنن یا بتوانن یک عقایدی رو در بین مسلمان ها ترویج کنن که اونها رو از اصل اسلام دور کنه، این تحقیقات رو انجام میدن. و شما وقتی برید به مراکز بزرگ دنیا که من خودم بعضی از اونها رو دیدم، خب تعجب میکنید. مثلا من 23 سال قبل وقتی که به دانشگاه لایدن هلند رفتم به بخش شرق شناسی، اون معاون بخش شرق شناسی به من گفت این دانشگاه 410 سال تأسیس شده اون موقع، که الان میشه حدود 440 سال، گفت 410 سال تأسیس شده، 400 سال اسلام شناسیش را افتاده. یعنی 10 سال اول اینا اسلام شناسی رو راه انداختن. چرا؟ یک دلیلش این بوده که اینا علوم رو از مسلمان ها گرفتن. امروز خودشون هم به این اعتراف کردن. قبلا اینا تاریخ علم می نوشتن، یه سری تاریخ علم رو انگلیسی ها نوشتن، همه اختراعات و ابداعات رو نسبت دادن به دانشمندان انگلیسی، یک سری تاریخ علم رو فرانسوی ها نوشتن، هرچی اختراع و اکتشاف بود نسبت دادن به دانشمندان فرانسوی. بعد اینا رو گذاشتن کنار همدیگه، دیدن اه این میگه این اکسیژن رو کشف کرد، اون میگه اون، این میگه این دستگاه رو ساخت، اون میگه اون. بعد گفتن آب دعوا نکنید، میگیم دوتاییشون با هم، به هر حال کفار با همدیگه کنار اومدن. گفتن دوتایی با هم. برای همین شما گاهی توی مثلا اولا دوستانی که تحصیلات علوم آکادمیک دارن میدونن، مثلا میگن فلان قانون بور و فلانی، مثلا دو تا اسم میذارن، این یکی فرانسویه که این به خاطر اینه. بعد متأخرن، هرچند این هنوز تو کتابهای درسی متاسفانه نیامده، کتابهای ما که هیچی، کتابهای درسی ما که به حمد الله و المنه مال 100 سال، 150 سال، 200 سال قبل اروپاست و ما فکر میکنیم خیلی پیشرفته است، چون از خبر نداریم اونجا چه اتفاقاتی افتاده. اون که هیچی، تو کتابهای درسی اونا متاسفانه بخش زیادی از اینا نیامده. اما مستندی بی بی سی درست کرد که بارها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد و اونجا توضیح داده شد که بسیاری از این اختراعات، اکتشافات، ابداعاتی که به انگلیسا یا اروپایی یا مثلا فرانسوی ها نسبت داده میشه، اینا مربوط به تمدن اسلامیه، مثلا توسط مسلمان ها قبلا کشف شده بوده، این الان دیگه ثابت شده به عنوان علمی. خب اینا اسلام شناسی رو همون اوائل را انداختن به خاطر همین که میخواستن با علوم مسلمان ها آشنا بشن، میخواستن با خود تفکر اسلامی آشنا بشن. من وقتی دانشگاه لایدن رفتم 1996 میلادی، آخرین کتاب هایی که در قم چاپ شده بود و من که از قم رفته بودم هنوز اون کتاب ها رو ندیده بودم، تو لایدن دیدم. به اون معاونش گفتم این کتاب که تازه در اومده شما از کجا آوردی؟ گفت که ما یه نماینده ای داریم در قم، هر کتابی که چاپ میشه بلافاصله برای ما ارسال میکنن. اینطوره. من در دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند در انگلستان سخنرانی داشتم، حالا یادم نیست 2000 و چند بود، 10-15 سال قبل. اونجا باز رئیس دانشگاه دینشناسی گفت 300 و اندی ساله که رشته دینشناسی ما راه اندازی شده. اون گفت یعنی همش سوابق 400-300-500 اینطوری ساله دارن. از اولین زمانی که اینا دانشگاه های جدیدشون که با الگوگیری از دانشگاه های اسلامی ساخته شده، یک استاد اقتصاد داشتیم دکتر عظیمی، خدا رحمتش کنه از دنیا رفته، ایشون بعضی وقتا به من میگفت که فلانی تو حوزه علمیه قم درس خوندی، من تو حوزه علمیه آکسفورد. بعد میگفت فکر نکن شوخی میکنم، اما آکسفورد نه فقط روش علمی و منابع اولیه‌ش رو از حوزه‌های علمی اسلامی شمال آفریقا گرفته، بلکه معماریش هم رفته از اونجا کپی سازی کرده، که واقعا هم اینطوره. یعنی معماری آکسفورد کپی حوزه‌های علمیه آفریقای گذشته است، شمال آفریقاست، که الازهر و به اصطلاح اون به اصطلاح زیتونه در تونس، الازهر در مصر و زیتونه در تونس، که البته زیتونه تا کاملا نابود شده. من خودم به زیتونه رفتم، به تونس، حوزه زیتونه از بین رفته، دانشگاه مونده. الازهر هم که تقریبا چیزی ازش نمونده، بیشتر دانشگاهش. حالا مقصودم اینها از گذشته رو اسلام کار کردن به خاطر اینکه میخواستن علوم رو به دست بیارن، اسلام رو بشناسن. حالا یکی از ترفندها، ما دور نشیم خیلی دور شدیم، اینه که آقا همش دین دیگه، دین شناسی یعنی همه اینا، از اسلام و مسیحیت و یهودیت گرفته تا هندو و شینتو و نمیدونم بودیسم و کنفوسیوس، و که اینا یه سریاش واقعا خرافه های عجیب و غریبی است، که البته خیلی تعجب آوره که در دنیای مدرن امروز اکثریت مردم، حالا به گفته به آمارهای اینها، نمیدونم واقعا این آمارها چقدر دقیقه، ولی به گفته اینها و آمارهای اینها، اکثریت مردم در همین دنیای مدرن بت پرست رسمی اند، ادیان الهادی رو قبول دارن. شینتو و شینتو دین ژاپنی هاست، کنفوسیوس آیین چینی هاست، بودیسم آیین آسیای جنوب شرقی، مرکز اصلیش تایلنده، ولی تو تمام کشورها و میانمار که یک مذهبش در تایلند و یک مذهبش در میانمار مرکز اصلیشونه، و اینا جمعیت‌های زیادی دارن و هنوز مردم دنیا اکثریت شما عرب جاهلی میخونید که مثلا با خورما خدا درست میکرد، گشنشم که میشد همون خدا رو میخورد. الانم وقتی شما میری در تایلند یا در میانمار میبینید دارن بت میتراشن، هنوزم دارن بت درست میکنن، توی هندوستان همینطور. اینا هنوز متاسفانه بشر اکثریتش طبق آمارهای اینا، حالا ما نمیدونیم واقعا آمارها چقدر دقیقه، اینا عقایده. و تو دین شناسی میان میگن آقا همش دینه، تو جامعه شناسی میان میگن همش دینه، تو روانشناسی میان میگن همش دینه، حالا هر کدوم با یه روی کردی، یعنی در کل علوم انسانی یک چیزی داره توسط در واقع به یه تعبیری علوم شیطانی یه چیز داره ترویج میشه، و اون این که دین دینه دیگه آقا، اسلام و مسیحیت و بودیسم و شینتویسم و هندویسم و اینا نداریم که، همش دینه دیگه، اینطور نیست، اینا با هم زمین تا آسمون فرق دارن، بعضیشون گمراهی محضن، بعضیشون هدایت محضن، اسلام کجا، شینتویسم کجا، اسلام کجا، کنفوسیوس کجا، اسلام کجا، بودیسم کجا، البته بودایی های پیدا شدن، هندوهایی پیدا شدن، به خصوص در بین هندوها که میگن آقا هندویسم با هر آیینی قابل جمعه، میتواند یک هندو مسلمان باشه، یکی از رهبران هندو خیلی سال قبل 14-15 سال قبل در یک اجلاسی آمده بود، آنچنان از امام حسین علیه السلام صحبت کرد که یکی از علمایی که همراه من بود گفت هیچ منبری تو ایران نمیتونه به این خوبی راجع به امام حسین صحبت کنه که این صحبت کرد، و خودش میگه من اعتقاد به امام حسین دارم، ولی خودش رهبر هندو بودا، یعنی مانک هندو بود اصطلاحاً، به اصطلاح تو فارسی نمیدونم ما چه اصطلاحی برای روحانیون هندو داریم، روحانی هندو بود. حالا خداوند میفرماد الا الذین آمنوا، این ایمان، ایمان به حقه که بعد در ادامه هم داره و تواصوا بالحق، این ایمان نتیجهش عمل صالحه. خب پس اون دومی یعنی عمل صالح نتیجه اولیه ایمان، و تواصوا بالحق، تواصی یعنی این اون رو وصیت کنه، توصیه کنه، اون این رو به هم دیگه، تواصی به صبر و به حق به تعبیر علامه طباطبایی از مصادیق عمل صالحه، یعنی یکی از اعمال صالحه اینه که ما دیگران رو نصیحت کنیم به کار خوب، نصیحت کنیم به صبر در راه خدا، به صبر در ایمان. این که ذکر شده، ذکر به اصطلاح خاص بعد العام، به خاطر اهمیتش، که این تواصی به حق، این که همدیگر رو سفارش کنیم، کمک میکنه که در راه حق بمانیم، چون انسان از تنها شدن میترسه، انسان طبیعتش اینجوریه، و همه انسان ها این ظرفیت رو ندارن که اگه همه عالم بر علیه اونها قیام کنن اینها از حرف خودشون بر نگردن، اونجور که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در اون روایت منسوب فرمود که اگر خورشید رو در یک دست من، ماه رو در دست دیگرم قرار بدید، من حاضر نیستم از این آیین کنار برم، همه اگه یه طرف بیستید من با حاضر. اون ظرفیت خب ظرفیت افراد عادی نیست، افراد عادی احساس کنن تنهان میترسن، برای اینکه این احساس پیدا نشه تواصوا بالحق، مؤمنین هی همدیگر رو وصیت کنن، هی به همدیگه بگن خوب باشید، توصیه کنن به خیر، به خوبی، که این توصیه کردن جو عمومی جامعه رو به سمت خیرات ببره، احساس تنهایی رو از مؤمنین بگیره. ببینید الان یکی از شگردهای دزدیدن ایمان افراد چیه؟ میگن آقا دیگه کسی به این حرفایی که تو میگی باور نداره، اینا دیگه حرفای نمیدونم دهه شصتیه، گذشت تاریخ مصرفش. با این حرفا تو دل طرف رو خالی میکنن، به تعبیری که قرآن در سوره مجادله باز داشتیم فرمود که این جماعت با این تناجی میخوان چه کار بکنن، تعبیرش این بود که اینها میخوان لیحزن الذین آمنو، میخوان افراد مؤمن رو غمگین کنن، نگران کنن، مؤمن بترسه، غمگین بشه، بگه اما تنها شدیم، هیچکی نمون. خدا اونجا فرمود لیس بضارهم شیئا، به هیچ وجه ضرری برای مؤمنین ندارن، الا به اذن الله، مگر اونجایی که اذن الهی باشه که خودشون پاشون بلغزه، مؤمن خودش بلغزه، و الا که خدا نمیگذاره. بنابراین تواصی به حق یه امریست که جامعه رو کمک میکنه به حفظ ایمان و عمل صالح. حق چیه؟ مرحوم شیخ طوسی در تبیان میگه حق یعنی اون چه که عقل به اون حکم میکنه، که اون قاعده، حالا من عرض میکنم، شیخ نفرموده، اون قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشر، و کلما حکم به الشر حکم به العقل، هرچه که شرع به اون حکم کنه عقلم بهش حکم میکنه اگر اون امور خفیه رو بداند، و هرچه عقل حکم میکنه شرع به اون حکم میکنه اگر واقعا حکم عقل باشه نه وهم و خیال. چون بعضی چیزایی که ما میگیم عقلیه، عقلی نیست، وهم و خیاله. حالا ایمان نتیجش عمل صالح، از مصادیق عمل صالح تواصی به حق، و یکی دیگر از مصادیق عمل صالح تواصی به صبر، همدیگر رو وصیت کنیم به اینکه صبور باشیم. چون اگر صبر در راه دین نداشته باشیم، صبر در راه حق نداشته باشیم، به نتیجه نمیرسیم. به هر حال سختی وجود داره. خود قرآن اشاره میکنه آنچنان سخت شد که پیامبرشون گفت الیس الصبح بقریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ یعنی آیا ما نجات پیدا نمی کنیم؟ از این فشارها، از این تنگنا، از این تاریکی بیرون نمی آیم؟ سخته، شرایط مشکله. به همین دلیل فرمود ان الله مع الصابرین، خدا با کسانی است که اهل صبرند، در راه خدا صبورند. اگر صبور باشی به نتیجه میرسی تو هر کاری. من همیشه به طلبه ها میگم، حالا طلبه یا هر کسی که در راه علم تلاش میکنه، کسی که در راه علم صبور نباشه به نتیجه نمیرسه. اینایی که عجولن، العجلتو من الشیطان، قبلا اینو به مناسبت گفتم، وقتی آیه عرض کنم خدمت شما دهم سوره مجادله رو عرض میکردم که فرمود انما النجوا من الشیطان، عرض کردم به نظر من الف لام، الف لام عهد نیست اونطوری که بعضی فرمودن، این الف لام جنسه. میگه جنس نجوا، جنس شیطانیه. بعد اونجا مثال زدم، گفتم العجلت من الشیطان، همین رو میگه. میگه عجله امر شیطانیه، عجله در برابر صبره. این به معنای آهستگی نیستا، صبور بودن به معنای کند بودن نیستا. فاستبقوا الخیرات، در خیرات شما سبقت بگیرید. سابقوا الی مغفرت من ربکم، سبقت بگیرید در اون امری که موجب مغفرته. تند برید اب نداره، اما صبورانه. صبر در برابر عجله است، اینکه انسان مستحکم عمل کنه و باقی بمانه. زود یه کمی فشار و سختی آمد جا نزنه. خلاصه اینکه خدا میگه ان الانسان لفی خسر، همه در خسرانن، دارن زیان میکنن، الا اون کسانی که این چهار تا خصلت رو دارن: ایمان، عمل صالح، اینکه همدیگر رو به حق وصیت و توصیه میکنن، اینکه همدیگر رو به صبر وصیت و توصیه میکنن. این همونی است که در اون عبارت معروفی که گفته میشه نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از غار حرا که پایین آمدن این جمله رو میفرمودن: قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا الله اس و اساره ایمان اسلامیه، توحید، که این ایمان نتیجهش عمل صالح و اطاعت محض از خداست. یکی از مصادیقش تواصی به حق، یکی از مصادیقش تواصی به صبر. که خدا انشالله در این ماه مبارک رمضان به همه ما توفیق بده که ایمانمون تقویت کنیم، عمل صالحمون رو بالاتر ببریم، همدیگر رو وصیت به حق کنیم، و انشالله همدیگر رو وصیت به صبر. خدایا خداوندا به همه ما توفیق عمل به اونچه که برای ما به عنوان وظیفه تعیین کردی مرحمت بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا خداوندا در این شبهای آخر ماه مبارک رمضان ما را مشمول دعاهای خاص الخاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف بفرما. قلب و دلش از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیکتر فرما، چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما، کسانی که بر ما حق دارند، ببخش و بیامرز. همه رو در این شبهای ماه مبارک رمضان بر سفره انبیا و اولیا مهمان بگردان. خدایا خداوندا مرزای ما شفای عاجل کرامت بفرما، رفع گرفتاری گرفتاران بفرما. اونهایی که در راه تو تلاش میکنن، علما، مراجع، رهبر عزیز، همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین در همه صحنه ها و در همه مکان ها مؤید و منصور بدار. خدایا کید قائدین، مکر ماکرین، ظلم ظالمین به خودشون بازگردان. اسلام و مسلمین از شر کفار و منافقین محفوظ بفرما. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی فرما. بر محمد و آل محمد صلوات.